3035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه در اختیار شما عزیزان هست و شما گرامیان میتونید از طریق شماره تلفن روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس باشید و ما را از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. اما موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودتون رو میتونید از طریق شماره تلفن 0903-913-4744 هم با ما به اشتراک بگذارید. درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو. در ادامه دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با برنامه بعدی که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میکنن، امواج شبهه. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند، دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. سلام خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امروز هم با قسمت دیگری از مجموعه برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان خط آتش رسانه‌های معاند در ترویج فرهنگ برهنگی و کشف حجاب تقدیم شما می‌کنیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسانه‌های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. ضمناً شما میتونید همین الان برنامه امواج شبه را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی‌های تلفن همراهتون هم به صورت زنده شنونده باشین. البته شما میتونید پشت صحنه و بخش‌های مختلف برنامه امواج شبه رو در فضای مجازی با نام برنامه هم دنبال کنید. ما در مجموعه برنامه امواج شبه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرد‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. شما مخاطبان عزیز هم می‌تونید سوژه‌های خودتون رو از طریق بخش سوژه از شما پیگیری از ما در سایت رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناسان و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم. اینجا در استودیو خانم مریم یوسف سفری، مدیر عامل مؤسسه صیانت از حقوق زنان و تحلیلگر حوزه رسانه حضور دارند. خانم یوسف سفری خیلی خوش آمدین، سلام و عرض میکنم خدمت شما.
سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان و مخاطبین گرامی رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما خانم سفری و البته اینجا در استودیو استاد عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی هم حضور دارن، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما آقای دکتر داوودی و ممنونم. اینجا تهران جامع جم استدیو پخش رادیو گفتگوس و شما صدای ما را از برنامه امواج شبه میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
فالسیتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده ای مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه معاند با اون شبکه معاند با اون شبکه معاند اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبه.
از بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما برنامه امواج شبه رو میشنوید. موضوع این قسمت از در واقع امواج شبه خط آتش رسانه‌های معاند در ترویج فرهنگ برهنگی و کشف حجاب است. آقای دکتر داوودی، بهانه‌های مختلف رو در واقع تو این چند ماه به عنوان خط خبری استفاده کردن بعد از فوت مهسا امینی و حالا یک بهانه جدید پیدا کردن، اون هم اخراج ایران از کمیسیون مقام زن با اون لابی‌های مختلفی که داشتن در ایران اینترنشنال، که در واقع دیگه یک انگار یک سوژه جدید پیدا شده باشه. چندین برنامه متوالی و در واقع بلند رو تفصیلی رو داشتن در این مورد. به هر حال باز این بحث زنان رو و خط خبری مربوط به اون رو دنبال میکنن. شما چطور میبینید ماجرا رو؟
ببینید اخراج، حالا به تعبیری کنار گذاشتن ایران اگر از این عبارت استفاده بکنیم خیلی دقیق تره، یه مسئله غیر قابل پیشبینی یا یک موضوع فوق‌العاده پیچیده مرتبط با حیات و ممات ما در واقع در جمهوری اسلامی تلقی نمیشه، علت هم داره. ببینید فلسفه مقام زن در نزد غرب اونجایی که میاد و تبدیل به برونداد میشه کاملا مشخصه، بارها و بارها همه راجع به اینها صحبت کردن. تهش به یک عبارت ما میرسیم، یعنی اگر همه این گفته ها و شنیده ها رو جمع جور بکنیم، زن از منظر فلسفه کارکردی غرب یعنی کالای قابل معاوضه. با همه عرض و طولی که این تعاریف رو آمدن راجع بهش صحبت کردند، ما به یک نقطه بسیار روشن میرسیم. یا زن بر اساس نگاه غرب کالای قابل معاوضه هست، یا بر اساس نگاه ما یک حریم قدسی غیر قابل انکار تلقی میشه. وقتی این دو دیدگاه در مقابل همدیگه قرار میگیره، قاعدتا ظهور و بروز و نمادهای متفاوتی رو هم و حتی بعضا سنگینی رو هم در واقع ایجاد میکنه. یکی از لبه های درگیری ما با غرب بحث بر سر تعریف اونها و رد ماست. وقتی که صحبت میکنن از این که حتما باید ایران بر اساس تعریفی که از زن دارد از این کمیسیون کنار گذاشته بشود، یعنی غرب داره از همه دارایی و هستیش در قبال مفهوم سازی که در برابر زن کرده دفاع میکنه. بحث کاملا طبیعی است، یعنی ما نباید فکر کنیم که الان یه کار خیلی خارق العاده یا عجیب و غریبی رو در واقع انجام دادند. از نظر اونها زن یعنی کالا و هر مفهومی که این وسط بخواد اون رو خدشه دار بکنه باید در مقابلش ایستاد. برای همین شما اگر نگاه بکنید، ما از این طرف میگیم مرحومه مثلا مهسا امینی با توجه به اتفاقاتی که این چند ماه رخ داد، اونها میان از عبارتهای دیگه راجع به این خانم استفاده میکنن، یعنی حتی به یک فردی که دستش از دنیا کوتاه هست هم در قالب یک فرایند در واقع تبلیغاتی رحم نمی کنن و مسائلی رو نسبت بهش بار می کنن. پس کنار گذاشتن این مسئله یعنی سه اقدام بسیار جدی. اقدام اول اعلام به نتیجه رسیدن مدل تبلیغاتی رسانه های بیگانه، از حد فاصله بی بی سی، بی بی سی فارسی شما بگیرید تا اینترنشنال، رادیو فردا و بقیه الهازاد بقیه در رفته. ببینید بالاخره وقتی در میدان نمیتونن تصرفاتی رو داشته باشند، باید نشون بدن که ما به یه پیروزی رسیدیم. آن چیزی که شما دیدید راجع به کنار گذاشتن ایران از اون کمیسیون، یعنی به هر بهانه ای اثبات کنند که فرایند 3-4 ماهه‌ای که این رسانه‌های بیگانه هزینه کردند و شکل دادند و پیگیری کردند به نتیجه رسید. حالا این نتیجه خیلی سخیفی است، یعنی اینقدر نتیجه بی ارزشی است که اگر در مقام تحلیل بخوایم در واقع قرار بگیریم، اساساً از نظر ما به لحاظ رسانه‌ای ارزش چندانی نداره، ولی از نظر خودشون ضریب دادن به این موضوع حیاتی است. چرا؟ چون بالاخره باید ته پروژه مرحوم مهسا امینی یه چیزی در بیاد برای اینها. خب بحث حجاب در ایران به یه نحوی نتونستن اون چیزی که مد نظرشون بود پیاده سازی کنند. بحث به هم ریختن بعضی از ارکان بود، نتونستن. پس بهترین حالت اینه که بیان از یک قاعده بین المللی یک گرید داخلی در واقع ایجاد بکنن. این نکته اولشونه. نکته دوم اعلام یک سری از گزاره‌های امید آفرین برای همسنخ‌ها و همراهان خودشون. بالاخره با اون حجمی که این 5-6 تا کشور اومدن وسط ماجرا، انگلستان، امریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی و قصر آزا، فرانسوی ها اومدن و حتی به تعبیری ترکیه در واقع توی گام هایی در واقع اومد، خب اگر قرار بود با این نتیجه و جمع‌بندی به مرحله بعد منتقل بشن که خب عملا چیزی از توش در نمی اومد، پس بنابراین باید یک امید آفرینی می کردن برای پیاده نظامشون در داخل ایران و امتداد برنامه ریزیشون خارج از ایران. خب بهترین راه هم اینه که یک مسئله ای رو که از نظر ما شاید خیلی هم ارزشی نداره، ارزشمند تلقیش کنن، بزرگش کنن و اینو به مثابه امید برای اون شبکه سازماندهی خودشون تو داخل ایجاد بکنن. و نکته سوم و مرحله سوم، ببینید در ایران بالاخره برخی از مشکلات وجود دارد. پیوند زدن برخی از مشکلاتی که وجود دارد به مسائل حقوق بشری با شاخه زنان زیر مجموعه اقدامات، شما میبینید که میتواند ذهن مخاطب رو از اون آرامش نسبی که الان داره آرام آرام مجددن بهش برمیگردونه فارغ کنه و منحرف بکنه. این یعنی زمینه سازی و مقدمه چینی برای یک اتفاق بعدی که اونها از الان در واقع دنبالش هستن برای رسیدن به اون موضوع. پس یکی از مهمترین قواعدی که اینها دارند بحث بر سر کنار گذاشتن ایران از یک در واقع جایگاه حقوقی نیست، عمدتاً به واسطه اون رسیدن به اقدامات دیگه مد نظره که شما میبینید اثرش رو بی بی سی میاد روی اون دیوار سفارتخونهش و اون عکسی که منتشر میکنه مانور میده. این یعنی من به هر ضرب و زوری که شده این پروژه رو میخوام به جنبندی برسونم، حالا چه کف خیابون، چه حمایت از خودم راجب ولو یک دیوار، چه بعضن بعض از اتفاقاتی که ما بینیم حلوهوش مرزهامون رخ میده. بخوام جنبندی بکنیم، مجموعه اینها سعی میکنند با این اتفاقی که در واقع رخ داد این رو یک مرحله از شکست راجب سیاستهای برون مرزی ایران به واسطه اتفاقات تو داخل جلوه‌گر کنند. حالا چه تبعاتی خواهد داشت قطعا میشه راجع بهش بیشتر صحبت.
متشکرم از شما آقای دکتر داوودی. خانم سفری، یه بحث مهمی رو آقای دکتر داوودی مطرح کردن، اونم این که حالا در میدان شکست خوردن و دیگه چیزی ندارن دیگه، یعنی این آخرش که 14 15 16 آذر بود که اصلا هیچ اتفاقی براشون نیفتاد و در واقع امیدشون ناامید شد. حالا کار رو از جانب دیگری رو دارن ادامه میدن برای اینکه بگن پروژهشون شکست نخورده و پروژه وارد یک فاز دیگری شده و اون فاز هم بحث ایجاد اجماع بین‌المللی علیه ایرانه که نمونهش هم تصور میکنن که الان با همین کاری که اخیر کردن کنار گذاشتن ایران از کمیسیون مقام زن فکر میکنن که انجام دادن، یعنی یک در واقع سندگذاری و نقطه گذاری برای اینکه ما اون حرکت که داشتیم رو تا اینجا آوردیم. از شما خواهش می‌کنم در مورد روش‌های رسانه‌های بیگانه برای اعمال فشار به منظور ایجاد بینون در واقع اجماع بین‌المللی علیه ایران به ما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر خدمتتون عرض کنم که حالا یه نقبی هم بزنیم به روی کرده رسانه. توی چهار مرحله اینا استراتژی خودشون رو نسبت به ما یا موضوعات مربوط به ما در نظر دارن و پیاده میکنن. توی مرحله اول میان با توجه به تولید محتوایی که میکنن یک تأثیر عاطفی میذارن بر مخاطب. شما شاهد هستید بلافاصله بعد از اینکه خانم مهسا توی بیمارستان بستری شدن بلافاصله پوشش خبری اتفاق افتاد و رسانه‌های معاند اومدن یه بخش اعظمی از تولید محتوای خودشون رو اختصاص دادن به بحث مهسا. توی مرحله دوم میان تأثیر شناختی میذارن، یعنی اومدن با اون تکنیک های رسانه انقدر بعد دادن به این مسئله که روی عموم مردم تأثیر گذاشتن. شاید خیلی از افراد توی اون روزهای اول هیجان زده یه سری واکنش هایی رو نسبت به این موضوع داشتن. توی مرحله سوم میان تأثیرگذاری رفتاری میکنن، یعنی تأثیر میذارن با اون روش هایی که قبلا اتفاق افتاده و از مردم میخوان که یه سری رفتارها رو انجام بدن و همین اومدن مردم به خیابون، بعضی از این مخاطبین سن دبیرستانی یا راهنمایی که اومدن تأثیر همین اتفاق بود. و توی مرحله چهارم میان دنبال تغییر حاکمیت سیاسی هستن، همون نقطه‌ای که آقای دکتر بهش اشاره کردن. ما شاهد هستیم که بلافاصله بعد از موضوع خانم مهسا مقامات دولتی اومدن و به این مسئله ورود کردن، اعلام نظر کردن. خود شخص رئیس جمهور درخواست تشکیل یک کارگروه ویژه داد که ابعاد مختلف رو بررسی کنن. هنوز این کارگروه تشکیل نشده بود و نتیجه اعلام نشده بود که مقامات مختلف کشورها و سازمانهای بین‌المللی اومدن ورود کردن و بر مبنای داده‌هایی که این رسانه‌ها فضاسازی ایجاد کرده بودن نظرات خودشون رو مطرح کردن. کمیسر عالی حقوق بشر اومد نظر داد، مقامات کشورهای کانادا، آمریکا اومدن نظراتشون رو دادن و این رویه همچنان ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به جایی که سازمان‌های غیر دولتی که مستقر نیستن توی ایران بر اساس این گزارشات درخواست نشست ویژه شورای حقوق بشر رو کردن و توی اون نشست اومدن با اعمال استانداردهای دوگانه کمیته حقیقت‌یاب یا فکت فایندینگ میشن رو برای کشور ما منصوب کردن که این در مغایرت با اصل جایگزینی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون قبلی خودش بود که اون اومده بود انقدر این سیاسی سازی شده بود توی اون فضا و از اصل کار خودش دور شده بود و مجدد همین رویه توی شورا داره اتفاق میفته. بعد از اون بلا فاصله یک کمپینی ایجاد شد به اسم زن زندگی آزادی و مقامات کشورهایی که حالا خودشون به نوعی در ایجاد تروریسم نقش داشتن اومدن درخواست کردن که با توجه به اتفاقاتی که افتاده ایران باید عضویتش از کمیسیون لغو بشه که دو هفته بعد از جلسه نشست ویژه شاهد هست دیدیم که کانادا اومد بانی یک جلسه و قطعنامه شد توی شورای اقتصادی اجتماعی و طرح لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران رو مطرح کرد و هم حالا توی این فاصله کمیته سوم جلسه گذاشت و همینطور نشست خصوصی شورای امنیت راجع به ایران تشکیل شد. هدف این هستش که تحت به مسائل ما میتونیم به این تشبیهش کنیم، همونطور که توی عرصه‌های مختلف اومدن با استفاده از اقدامات قهری یک جانبه یا تحریم‌ها از هر لحاظی مردم ایران رو تحت فشار قرار دادن، اول به اسم دولت است ولی تأثیر تحریم بر مردم جمهوری اسلامی ایران هستش، از لحاظ دارویی تحریم کردن، اقتصادی تحریم کردن و و موضوعات مختلف. این هم در راستای همون سیاست تحریم کردن جمهوری اسلامی و بعد در گوشه رینگ قرار دادنش هستش و میخوان تحت یه شرایطی جمهوری اسلامی رو قرار بدن که یه سری از موضوعات رو بپذیره. حتی نماینده رژیم اسرائیل توی سخنرانی که داشت، حالا جالب این نکته رو من توی پرانتز خدمتتون عرض کنم، همزمان که ایشون با یک ژست مدافع حقوق بشری داشت راجع به حقوق زنان ایران صحبت می‌کرد، همون روز کرانه باختری دختر 16 ساله توسط نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیده و چند تا نوجوان هم زخمی شدن، ولی اون روز داشت خیلی با ادبیات زیبایی به ظاهر از حقوق ما دفاع میکرد. همین اسرائیل این موضوعاتی که مطرح میکنه نقصهای متعددی داره، ولی اصلا تا الان راجع به لغو عضویت رژیم اسرائیل هیچ کسی هیچ طرحی رو نداره.
خیلی ممنونم از شما خانم سفری. آقای دکتر داودی، تصویر سازی که در رسانه‌های بیگانه بعد از ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی اتفاق افتاد این بود که به حال اکثریت جامعه ایرانی، اکثریت زنان ایرانی خواستار در واقع لغو حجابن، قانون حجابن، حالا به تعابیر مختلفی، و این خطم خیلی دنبال میشد. مثل همون بحثی که با هم داشتیم اینجا که یک اقلیتی میخواد خودش رو اکثریت نشون بده، در یک دیکتاتوری میخواد نظر خودش رو به مثابه نظر اکثریت غالب بکنه. اینجا هم همینه. و ولی اون چیزی که ما تو خیابون میبینیم، اون چیزی که ما تو مترو میبینیم، اون چیزی که ما در اتوبوس میبینیم و در محیط‌های عمومی میبینیم، این که اکثریت زنان ایرانی طالب حجابن، دلایل مختلفی، و ترجیح میدن که حجاب داشته باشن و حجاب انتخاب اوناست و نگاهشون به حجاب همینه. همین الان هم اگر تو خیابون نگاه بکنیم این رو کاملا متوجه میشیم که اکثریت با کسانیست که در واقع طالب حجاب هستن و طالب پوشش اسلامی هستن، اما یه دو قطبی رو دارن ایجاد میکنن با این در واقع مضمون که حالا یه بخشی از جامعه ایرانی طالب حجابه، یه بخشی از جامعه ایرانی هم مثلا مخالف حجابه. اما اونایی که مخالف حجابن جمعیتشون خیلی بیشتره ها. بعد حالا یک دو تا از رسانه ها مثل ایران اینترنشنال و مناطو با بیس در واقع با اصل بودن، اصل قرار دادن شهروند خبرنگار این رو به تصویر میکشن، بی بی سی و صدای آمریکا هم که به یه شکل دیگری در واقع این خط رو پیش میبرن. شما چطور میبینید این ماجرا رو؟
به طرف گفتن مرکز زمین کجاست؟ گفت همجوری که من وایسادم. گفت چه جوری؟ گفت خب برو متر کن.
برو متر کن.
رسانه های بیگانه این عبارت غریب به اتفاق، اکثریت، خیلی ها. این ها دوتون عبارت هایی که وقتی میخواد به نفع خودش مسئله رو آگراندیسمان کنه خیلی راحت میاد ازش استفاده میکنه. بعد خب حالا اگر یه نفر ازش گفت این خیلی که میگه یعنی چقدر، به طرف گفتن بشمر، گفت 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 خیلی. آقا بعد از 10, 11 گفت ببینید که بعد از 10 کلن خیلیه، از نظر من خیلیه. حالا بعضی از این رسانه هایی بکنن دوره همدیگه وقتی میشینن مثلا با همدیگه بعد میگن خیلی، میگه خونه خیلی چند نفرن به ما بگو مثلا ما مینمونه آماری داشته باشیم. میگن شما نمیفهمید ما میفهمیم، یعنی مدل رسانه بیگانه اینجوری. ببینید چهار مسئله سر این موضوع خودش رو نشون داد. مسئله اول ایجاد نیاز تبلیغاتی در جامعه برای بخشی از شهروندانی که قطع الیقین من میتونم خدمت شما عرض کنم که دارای یک فلسفه التقاطی هست نسبت به خیلی از مفاهیم. ایرانی ها رو اول انقلاب بردن چراغ خاموش کردن، یه دو ساعتی رو مخش کار کردن، طرف کمونیست شد. وقتی کمونیست شد چراغ که روشن کردن شروع کرد صلوات فرستادن، زدن انداختنش بیرون، رفتن در گفت آقا به علالفظ من کمونیست شدم و زدن کشتن. آقا چرا کشتید؟ ما دو ساعت رو مخش کار کردیم، این ابوالفضل و خدا و اینا رو فراموش کنه داره به همون قسم میخوره که شده مثلا. فلسفه التقاطی، ببینید رسانه‌های بیگانه یک از کاراشون اینه، فلسفه التقاطی. احتمالا شنوندگان بزرگوار خاطرشون هست یه زمانی این برنامه بفرمایید شامشون رو، بفرمایید شام مناطو خیلی بولد شده بود، حالا الان به یه فرمت دیگه‌ای در واقع داره بیان میشه. طرف میشست سر میز، مشروبات الکلی هم دستش بود، بعد اون یکی از این میپرسید که خب بهترین کاری که تو روز کردی، حالا در حالی که داره مشروبو میخوره میگفتش که آره من بهترین کاری که تو روز انجام دادم اینه که صبح اگر صدقه نندازم بیرون نمیرم. بعد یه بزرگواری خیلی جالب بود گفت آقا صدقه اگر بلا رو رفع میکنه، خب این که تو داری میخوری که خب خود بلا، تو چجوری داری اون رو رفع میکنی بعد از این بعد داری اینو مثلا انجام. یعنی این فلسفه التقاطیه، یعنی رسانه های بیگانه کارشون اینه که بیان التقاط ایجاد بکنند. ما وقتی میگیم حجاب صحبت از لزومن یک پوشش نمی کنیم، داریم صحبت از یک قانون می کنیم. یعنی قبل از اینکه اصلا بریم سراغ مفاهیمی مثل پوشش و این صحبت رو میگیم قانون. در خود انگلستان اگر یه نفر خلاف اون چیزی که به لحاظ اجتماعیش عرفه، قانونم نیست، تازه عمل بکنه، قطعا از سرنوشت طرف اطلاعی در دسترس نخواهد شد. پس رسانه‌های بیگانه با مسئله حجاب اولین کاری که می‌کنند اینه مخاطب در ایران رو قانون گریز می‌کنند. این مثالی که خیلی ها زدن رو من تو یکی دو مورد خودم واقعا دیدم. طرف داره تو خیابون به پلیس فوش میده، بعد همون لحظه یه نفر بهش تعرض می‌کنه 110 رو می‌گیره. میگیم آقا بالاخره تو الان داری فوش میدی یا الان کمک می‌خوای؟ بعد جالبه میگن ببین فوش جای خودش، کمکم جای خودش، یعنی رفاقت جای خودش، نامردی هم جای خودش. پس اولین کاری که رسانه‌های بیگانه راجع به بحث برهنگی در ایران میان انجام میدن اینه مردم رو قانون ستیز میکنن. اعتراض به قانون، نقد به قانون، تحلیل پیرامون قانون، همش روش داره، در همه جای دنیا هست، در ایران هم هست. این که من بخوام قانون رو زیر پا بذارم، همین بزرگواری که در خیابون امروز حجابش رو کامل برمی‌داره، اگر بره در یک کشور اروپایی جرأت نداره ماشینش رو از چراغ قرمز عبور بده. چطور اونجا قانونه، اینجا میشه مبارزه مدنی؟ ببینید، پس کار دومی که رسانه‌های بیگانه توی این حوزه می‌کنند تغییر تعاریفه. تغییر تعاریف یه حالتی رو ایجاد میکنه بهش میگن زحمت مدنی. زحمت مدنی یعنی چی؟ یعنی شما در معرض انواع و اقسام آسیب‌ها قرار میگیره. حالا وقتی در معرض انواع و اقسام آسیب‌ها قرار گرفتی، رسانه بیگانه